ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل أنبيائه وخاتم رسله الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المكرمين لا سيما ناموس الدهر وإمام العصر حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدي محزر مبارك رسول الله و وجود مقدس مبارک امیر مؤمنان و حضرت زهرا به محضر مبارک امام مجتبی و حضرت سید الشهدا و شهدای کربلا صلوات خواهد بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ان شاء الله همه مؤمنین و مؤمنات، امام و شهدا، اموات شما بزرگواران، اونایی که تو این خونه خدا عبادت کردند و رفتند، شهدای مدافع حرم، شهید عزیز حججی که فردا تشییع جنازه شون هست، امروز مشهد و تهران تشییع شدند و دیروز تهران بود، امروز مشهد و حرم حضرت رضا سلام الله علیه و فردا اصفهان میدان امام تشییع میشن و یک یادگاری در تاریخ به صلابت و ایثار و عظمت و روحیه و اقتدار و بزرگی نشون داده میشه و ثبت میشه. ان شاء الله این شهید عزیز، همه مؤمنین و مؤمناتی که حق به جلسه ما دارن، اموات بانیای این جلسات و اونایی که زحمت میکشن برای برپایی این جلسات، خادمین این مجلس، انشاءالله همه فیض برن، صلوات خواهد بفرمید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. قبل از این که آیات دیگری از قرآن که تفسیر شده و تعویل شده به کربلا و حضرت ابا عبدالله اشاره کنم، یه مسئله شرعی بگم که بارها برای صف نماز و ارتباط گفته شده و باز هم گاهی سوال میشه. یه وقت ستونهای بین صف قرار میگیره، این طرف ستون و اون طرف ستون میستن. اگر جلو صف هست که اتصال با صف جلوی باشه که در هیچ حالی اشکال نداره، ولی اگه صف اول قرار میگیره، این ستون تو صف اوله، حالا صف اول لازم نیست با سر امام باشه، مثلا فرض کنید تا اینجا میاد، اینجا یه وقت ستون پیدا میشه، از این ستون به اون طرف میشه صف اوله یه قسمتی. بارها عرض شده که اگر به اندازه این انگشت وسط و این آرنج، به همین اندازه کسی باشه یا نباشه، یا نماز باطل باشه یا بچه باشه یا هر کی باشه، بر نماز اشکالی پیدا نمیشه. اما اگر بیشتر شد، یعنی یکی دوتا بیشتر شد، این صف اونایی که از اینجا بیشتر شده به بعد نمازشون اشکال داره، نه صفهای بعدی. صفهای بعدی اتصالشون با صفهای قبلی و جلوی هاست. بنابراین ستونها اگر بیش از سینه یک انسان باشه، یعنی از کتف تا کتف، تا از بازو تا بازو، و به همین اندازه بیشتر شد، خب بالاخره کسی که اونور ستون وایساده این نمازش فرادا میشه و فرادا هم که شد باید حمد و سوره رو بخونه، یعنی فورا نیت فرادا میکنه. وقتی دید که اتصال برقرار نشد، حمد و سوره چون نماز فرادا حتما باید بخونه حمد و سوره رو. کسی حمد و سوره نخونه نمازش باطل، لا صلاة الا بالحمد، نماز نیست مگر اینکه سوره حمدش خونده بشه، لا اقل تا وللظالین، و بعد هم سوره دیگری کامل بخونه به جز عزائم. بنابراین صفحه اول باید خیلی خودشون مواظب باشن اتصال برقرار بشه، اگر جمع‌تر بچسبن مثلا دو طرف ستون که خیلی دیگه عرفی فاصله نباشه اشکالی نداره، اما اگر نه عرف میگه شما فاصلتون بیش از حده، این نماز اشکال پیدا میکنه و اشکالش همینه که جماعت نیست، فوری باید نیت فرادا کنه یا نمازش رو رها کنه و صف عقبتری بیسته که ارتباط هست، یا جلوتر بیسته یه نفر مثلا بینشون بیسته اضافه بشه، یه ذره جلوتر هم وایسن، این صف هم بیان جلوتر، یا از این سفر حتی یه نفر اگه جلوتر بیاد و بقیه محاذش وایسن، بازم اشکالی پیدا نمیشه که انشاءالله مواظب نماز و صفها و اتصال باش. خب میخواییم که صلوات بفرستین، بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. این سوره رو که معمولا شما بلدید و میخونید و تو نماز هم سفارش شده و خونده میشه و فواید و فضیلت هایی هم داره، من جمله این که تو روایت اومده کسی که زیاد این سوره رو بخونه شیطان ازش دور میشه، وسوسه ازش دور میشه. وسوسه خودش یک بیماری سخته، کسی که وسواس داره خب نتیجه اول وسوسه است، یعنی شروع شده حالا یه بیماری شده، یعنی زیاد خوندنش این وسوسه رو هم از انسان دور میکنه. سوره مبارکه ولعصر، صبر و تحمل انسان هم زیاد میشه، میگه اونایی که وقت زود ناراحت میشن یا خلاصه پرخاشگر میشن اعصابشون به هم میریزه، اینا سوره ولعصر، لا اله الا الله، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، اینها شروعشه، به اضافه این که خودش هم باید تربیت کنه به این که خلاف نفسش انجام بده، یعنی ملکش بشه به خوبی ها. حالا در هر حال سوره ولعصر جالب اینه که رسول خدا در خطبه قدیریه در خم قدیر، موقعی که داشته امیرالمومنین رو معرفی میکرد تو خطبه، رسیدن به این موضوع که جبرئیل به من خبر داد که اگر کسی با علی مخالفت کرد لعنت خدا و غضب خدا بر او باد. بعد شروع کردن ولعصر خوندن، یعنی چه؟ یعنی چرا لعنت میکنن، چرا غضب خدا؟ مال ضرره، یعنی هر کس ضرر کرد ان الانسان لفی خسر، این ضرر هر کس کرد خدا لعنش میکنه، خداوند غضبش میکنه. ضرر دین فروشی، ضرر اخلاق فروشی، ضرر عاقبت فروشی، این دیگه طرد شده است، مطرود خداست. کسی که از حیطه عبادت خارج بشود، از حیطه عمل صالح خارج بشود، از حیطه ولایت خارج بشود، ملعون من عند الله. اونجا استنباط شده امیرالمومنین سلام الله علیه رو داخل این سوره قرار دادن. یه سری روایاتی از خود امیرالمومنین، از ائمه اطهار، امام سجاد، امام صادق سلام الله علیهم، حضرت رضا، باز یه سری روایاتی داریم که اینو به عاشورا و اونهایی که با امام حسین نبودن و ضرر کردن و باختند اونها رو مثال زده، که به قول اون بزرگ گفت داش مشدی ها رفتن کربلا و چه فتح الفتوها کردن و چه جایگاه هایی رو گرفتن و چه فضائلی رو کسب کردن. داش مشدی ها رفتن خر مقدسات ها رفتن استخاره بگیرن، ضرر کردن، همه چیزو باختن. اونایی که رفتن سر سجاده نماز نفهمی و ذکر بدون تفقه اصلا تفقه مهمه. پیغمبر میگه اگه کسی رو خدا بخواد خیر بش بده، من اراد الله به عبد خیرا، اگر خدا بخواهد به کسی خیر بدهد تفقه و فهم بش میده، دقت نظر بش میده. اگه کسی بخواد خدا خیر بش بده علی رو بش میده، اگر کسی بخواد خدا خیر بهش بده حسن و حسین رو بهش میده. کسی که خیر خدا میخواد بهش بده قرآن بهش میده. همین خیر که الان واردش میشم درباره امام حسین سلام الله علیه، پیغمبر اسلام وقتی یارو بهش میگه یا رسول الله آیا در من خیری هست یا نه، من میخوام در وجودم بفهمم خیر وجود داره، به جای میخورم، به درد میخورم. رسول خدا فرمودن فنظر الى قلبک، به قلبت نگاه کن. ان کان فی قلبک حسینا لکان فیک خیرا، اگر حسین در قلب توست خیری هم در تو وجود داره، ولی اگر امام حسین نداری اصلا به درد بودن و تو دنیا قدم زدن نمیخوره، تعطیلی. اینجا هم تعبیر به کربلا شده. یه سری روایات هم داریم، هم در بهار هم در کتاب‌های روایی‌مون تفسیری‌مون، که تعبیر به ظهور حضرت ولی عصر شده و هیچ منافاتی هم نداره، چون هر ستاش در یک راستاست، هم قدیر و امیرالمؤمنین، هم کربلا و امام حسین و هم ظهور. این هر ستا یک هدف، یک راه و یک سیستم خلقتی دارن که بله هر کس تو این ست و وادی نبود ضرر کرد. پس تعبیر به عصر ظهور هم شده. و باز یه روایات دیگه داریم که بازم هر ست و شریکن. یه سری روایات هم داریم که سوره والعصر را تعبیر کردن به رجعت، زمان رجعت، عصر رجعت. رجعت یعنی برگشتن. یه زمانی میشه که بعد از شروع حکومت حضرت ولی عصر و ظهور امام زمان، خدا اراده می کند یه سری انسانهایی که مرده اند از دنیا رفتن، حالا ولو قرنها و هزاران سال قبل مرده باشن، اینها همه از قبر میان بیرون، سالم هم میان بیرون، زنده هم میان بیرون. مثلا از زمان خلقت حضرت آدم تا زمان ظهور یه سری انسان ها یه شخصیت های پیدا میکنن، یه جایگاه های پیدا میکنن، یه لیاقت هایی پیدا میکنن با ظرفیت بالا که اینها برگردن و حکومت اسلامی رو یاری کنن و کنار حکومت اسلامی باشن. از زمان حضرت آدم، یعنی مثلا خیلی از پیغمبرها، خیلی از انسان‌های صالح، خیلی از اونایی که تو قرآن یاد شده، اصحاب کهف‌ها برمیگردن، اصحاب تالوت برمیگردن. 313 نفری که با تالوت، اون حاکم الهی، پادشاه الهی که حضرت داوود کمکش میداد و اصلا جنگ حضرت داوود اومد و جنگ تالوت رو پیروز کرد. داوود سلام الله علیه، حالا بنابر بعضی روایات یه نوجوانی بود، یه دونه سنگی به چشمش خوش اومد، این خوشش اومد این سنگ، برش داشت یه ذره باش بازی کرد، تو دستش بود، یه نوجوان 9 ساله بود بعضی از روایات میگه. بعد گفت این سنگ هم نمیندازمش چون قشنگ خیلی خراتی شده است از کارخانه خدا. گذاشت توی همیانش، وقتی اومد تو میدان جنگ و تالوت لشکریانش کم هم بودن، جالوت لشکرش خیلی زیاد بودن، اینا 313 نفر بودن، اونها شاید 10,000 به بالا بودن. از لشکر جالوت خودش اومد تو میدان، غرق در سلا، کلاه خود، شمشیر، زره، همه چیز، آهنهایی رو، پاره های آهنی رو به خود نصب کرده بود. اتفاقا وقتی اومد تو میدان، داداش حضرت داوود رفت تو میدان، داداشش که رفت، حضرت داوود تو خودش گفت نکنه داداشم رو بکشه، نکنه داداشم حریفش نشه. سنگر آورد بیرون از همیانش، و یه بسم اللهی گفت و به قول قرآن و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، این سنگ رو رها کرد، سنگ اتفاقا مستقیم خورد تو پیشونی جالوت و از اسب افتاد و سپاه تالوت ریختن سر سرش، بریدن لشکر جالوت، همه فرار کردن منهزم شدن، با این یه دونه سنگ حضرت داوود پیروز شد که قرآن میگه وقت تلا داوود جالوت، داوود جالوت را کشت و لشکر حضرت تالوت که به اصطلاح پادشاهی الهی بود پیروز شد. اینا هم بر میگردن، این 313 نفر هم بر میگردن تو رجعت. خیلی از افرادی که در طول تاریخ به خوبی یاد شدن در زمان پیامبران، اوصیای پیامبران، بر میگردن. از اسلام به این طرف هم انسانهای درجه یک از خوبی، انسانهای درجه یک از بدی، هر دو بر میگردن به دنیا. بعدا میان، منتها اینا میان که در حکومت دینی و الهی سهیم باشن و یار و یاور خدا باشن و انصار الله باشن. اونا میان که نتیجه بدیاشون رو تو دنیا هم ببینن، یه سریشون عذاب میشن، یه گوشمالی های باید تو دنیا بخورن، بعد عذاب عمده و آخریش تخصصیش در روز قیامت باشه. حالا میگن ولعصر، یعنی عصر قیامت، عصر رجعت. بازم یه دیگه گفتن قیامت. حالا رجعت هم جالبه که اول امام حسین برمیگرده، یعنی قسم به عصر امام حسین که در رجعت اولین کسی که از قبر میاد بیرون برای حکومت الهی و اسلامی امام حسینه. امام حسین میاد تو دنیا 400 سال حکومت میکنه. بعضی از روایات داره که اونقدر حضرت ابا عبدالله پیر میشن که با یه اصابه پیشانیشون رو میبندن، ابروهای مبارکشون رو میبندن، 400 سال حکومت. حالا البته این 400 سال و عددها گاهی وقتا به خاطر کثرته، یعنی میخوان خیلی کثرتش رو نشون بدن. حالا مثلا ممکنه 400 سال بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، اما عرفاً ما خودمونم میگیم مثلا یه مطلبی رو به کسی میگیم، عرفش اینه که میگیم 100 بار بهت گفتم. حالا اگه بشماریم 7-8 بار نشده، ولی میگه 100 بار بهت گفتم، یعنی هم مهمه، هم توجه داشته باش، هم کثرتش رو در نظر بگیر. امام حسین برمیگردن، حکومت اسلامی رو شروع میکنن. من نمیخوام بگم چرا امام حسین برمیگردد، به دلیل اینکه هم توان گفتنش نیست و هم انسان قلبش میسوزه که امام حسین داغهای متعددی ببینه، اون روز هم بخواد یه داغ دیگری را تحمل کنه. و چقدر خداوند دل امام حسین را، قلب مبارک امام حسین را در صبر و بردباری نشان داده است که حتی اون داغ رو هم باید ببینه که خدا نکنه اون روز پیش بیاد. ولی در هر حال تو روایات ما هست، اون کسی که به امام زمان نماز بخونه، اون کسی که حضرت ولی عصر رو بعد از اون ایام قضای الهی اعمال الهی انجام بده که من دیگه به زبون نمیارم، امام حسین برمیگرده. بعد امیرالمومنین تازه برمیگرده. اگر ولعصر هم امیرالمومنین هم باشن، دوباره تو رجعت امیرالمومنین میاد و حکومت علی ابن ابی طالب سر پا میشه، به طوری که تمام عالم هر چه هست و نیز زیر پرچم ولایت امیرالمومنین قرار میگیره. اصلا دو وقت امیرالمومنین شناخته میشه، یکی در رجعت، یکی در قیامت. در قیامت اون جایگاه الهی شفاعت، در رجعت هم حکومت امیرالمومنین. هنوز که امیرالمومنین حکومتی نکرده، 4 سال حکومت ظاهری کوفه داشتن با 2-3 تا جنگ، همش مشکلات. جنگ صفین 18 ماه طول کشیده، تو این 4 سال همش تو جنگ بودن. حکومت یعنی پیاده کردن تمام اهداف خدا بر زمین. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه میخوان بیان، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. رجعت هم باز امیرالمومنین میان، هم امام حسین بودن، هم امیرالمومنین بودن، هم حضرت ولی عصر. اگر عصر قیامت هم باشه همینجور. اگرچه در روایاتی هم ولعصر رو تعبیر کردن به عصر خلقت، یعنی انسان زمانی که خلق شد زمان شرافت پیدا کرد. زمان خیلی وقت خلق شده، زمین خیلی وقت خلق شده. شما یه وقت می‌بینید توی کاوش ها یا توی تحقیقات باستانشناسی، زمینشناسی، سنگشناسی، کوهشناسی، دریاشناسی، میگه آقا فلان سنگ یا فلان فسیل یا فلان آثار 3000 میلیون سال قبل، 300 هزار میلیون سال قبل، 1 میلیارد سال قبل، خب اینا خلق شدن دیگه. درسته انسان هم اومدن و رفتن، انسان هم روی زمین اومدن، اما ولعصر یعنی قسم به عصر خلقتی که خدا اراده کرد که انسان خلق کنه. حالا خود این انسان خلق کردن هم با 3 مرحله. 1، انسان اول یعنی محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد فرجا، و اهل بیتش که اونا فیاضن. اگه اونا اول خلق نشن عالم هستی ظرفیتشو نداره. شما در به اصطلاح حدیث شریف کسا میخونید دیگه، نی ما خلقت سماعا مبنیه ولا ارضا مدهیه، من این آسمان برافراشته و این زمین کشیده شده و این دریاهای روان و این کشتیهایی که دارن کارهای انسانها رو در دریا انجام میدن و رفت آمد خورشید و ماه و ستارگان، هرچه هست خلق کردن به خاطر اینا. یعنی اول باید اینا بیان، بعد اینا رو به خاطرشون خلق کنن. اینا که خلق شد آدمان بیان استفاده کنن. خلق اول یعنی اهل بیت. باز خلقت انسان یعنی انسانهای اولیه قبل از حضرت آدم، و باز هم خلقت آخر حضرت آدم، که از آدم اونقدر ارزش داره، خلقت حضرت آدم اونقدر ارزش داره که از این آدم توفیق پیدا می شود که پیغمبر و آل پیغمبری که اون روز خلق شدن بیان روی زمین. انسان با کتاب بیاد روی زمین، انسان با عقل بیاد روی زمین، انسان با فطرت بیاد روی زمین، انسان باید با عبادت بیاد روی زمین. ولعصر یعنی ولعصر خلقت. یه دیگه هم گفتن عصر یعنی خود امیرالمومنین، یعنی حکومت علی ابن ابی طالب، اصلا شخص امیرالمومنین عصره، اسمش عصره. یه دیگه هم گفتن نماز عصر، حافظ و علی الصلاه و صلوات الوسطا، نماز وسطی. نماز وسطی کدومه؟ ما 5 تا نماز میخونیم، صبح و ظهر 2 تاش این طرف، مغرب و عشام 2 تام اون طرف. نماز وسط یعنی نماز عصر. قسم به نماز عصر. حالا چه ویژگی در این نماز عصر هست؟ چه آثاری داره که در روایت هم اومده بهترین لحظات دعا برای مؤمن بعد نماز عصرشه؟ یعنی نماز عصر که خون اگه دعا کرد این دعا ردخور نداره. قرآن بخونه خداوند ثواب مضاعف بهش میده. 10 تا قل هو الله احد بخونه خداوند ثواب ختم در ختم قرآن بهش عنایت میکنه. آیت الکرسی بخونه آسمان میشه سپر حفاظتش، زمین میشه بستر استراحتش، رزق و روزیش میشه وسیع بعد از نماز عصر. اینقدر فضیلت براش نقل کردن. حالا با همه این وجود خداوند وقتی قسم میخوره ولعصر، قسم به همه این عصرها یا اونی که برای امام حسین تعبیر شده، یعنی قسم به عصر عاشورا، قسم به عصر عاشورا که انسان ضرر کرد و در ضرر و خسرانه. ان الانسان لفی خسر. قسم به عصر عاشورا که حق از باطل تشخیص داده شد، چهره حق از چهره نفاق، از چهره بدی ها تشخیص داده شد دیگه. عصر عاشورا همه چیز مشخص شد. تا قبل از عاشورا معلوم نبود صالح کیه، طالح کیه. قبل عاشورا معلوم نبود مؤمن کیه و غیر مؤمن کیه. قبل از عاشورا معلوم نبود که انسان‌ها بندگان صالح خدا هستند یا بندگان حلقه به گوش شیطانند، تو فریب شیطانی گیرن من و شما الان اینایی که میگم شاید خیلی متوجه نباشیم، چون ما این سیستم رو نمیبینیم. ما الان در همون مهد هدایت امام حسینیم. شاید بارها عرض کرده باشم که مرحوم مولوی تو مثنوی یک مثال میزنه، میگه که یک ماهی تو دریا گفت که خدایا این آب که میگن نجات بخشه و حیات بخشه و من الماء کل شیء حی، این آب کو؟ آب چیه؟ حالا کجا بود؟ خودش تو اقیانوس. ولی میگه خدای آب چیه؟ من و شما تو آبی، من و شما تو مهد ولایتیم، من و شما توی مهد اهل بیت عصمت و طهارتیم. ما به دنیا آمدیم با شیر ایمان به اهل بیت و نان و لقمه در راه اهل بیت. هر دو اینا رو به ما خوروندن. سلام خدا به پدرها و مادرایی که دست همه رو با از اول گرفتن تا هدایت سر سفره اهل بیت نشوندن. شاکر اونها باشیم. این خیلی متوجه نیستیم. خدا به یک موجی گفت که این ماهی رو برسون کنار ساحل. یه موج اومد از وسط دریا گذاشت پشت کمر این ماهی، آوردش انداختش بیرون از تو ساحل. آفتاب که بهش خورد، بالاخره ماهی زندگیش به آبه. اصلا وقتی سیدش میکنید موقعی پاکه که از این آب بیاد بیرون بمیره. این پاک مسلمان اینو سید کنه بیاره بیرون بمیره، چون ذبح که نداره. چون نمیتونی ماهی رو برداری رو به قبله وایسی سرش رو ببری بسم الله الرحمن الرحیم، چاقومون هم از آهن باشه رو به قبله هم باشیم، اینا نداره که. شما نیت سید میکنی این ماهی رو از آب میکشی بیرون، میمیره پاکه، میخوری حلالا طیبا. حتی اگر سیدش هم توی تور شما، تو دام شما بیفته و تو آب هم بمیره، چون اسیر مسلمانی شد، اسیر انسان شد، این پاکه، بعد خوردنش ولو تو این تور بمیره. اما مهم اینه که ذبح این ماهی به سر بریدن و به اینها نیست، به مردنه. مردنم بیرون آبه. این ماهی هم وقتی افتاد بیرون و آثار مرگ رو در خودش دید، گفت خدایا من دارم میمیرم. خودت هم گفتی که آب مایه حیاته، پس این آب کجاست؟ خدا به یه موج دیگه گفت حالا این متنبه شد بیارش. یه موج دیگه اومد روی ماهی رو گرفت کشیدش تو آب. گفت عجب، ما چشممون رو که باز کردیم تو آب بودیم، تا الان هم قدرشو نداشتیم، حالا میفهمیم که مایه حیات یعنی چه. من و شما بیرو دروازکی نمیفهمیم تا موقعی که مرگ سراغمون اومد و چشممون رو دوباره به گذشته و آینده باز کردیم و آثار این جلسات و آثار محبت و آثار گریه ها و آثار این پیرن مشکی ها و آثار این خرج دادن ها و آثار این راه رو دیدیم، میگیم عجب، ما همیشه توی این راه و با این اهل بیت بودیم و متوجه نبودیم. حال در هر حال والعصر، عصر عاشورایی که انسان تازه متوجه شد، فهمید. اتفاقا هر شهیدی از کربلا به شهادت میرسید بیشتر حقانیت امام حسین ظاهر میشد. اصلا اولش که با جزم قاطع اومدن که یه خارجی میکشن، با عزم راسخ اومدن که یه انسانی که از دین خارج شده و فتوا بر علیه صادر شده و به اصطلاح فقهای فتوا دادن که این آقا دیگه مسلمان نیست، هر حرفایی که بر امیرالمومنین زدن. اصلا علامه امینی رضوان الله تعالی علیه که 30 سال زحمت کشیده و القدیر رو نوشته، مقدمش رو بخونی، میگه من این زحمات رو کشیدم و این القدیر رو نوشتم که ثابت کنم برای یه عده‌ای که علی هم مسلمانه. نمیخواد برای شما بگه که میگید علی خلیفه خداست، نه بشر توانمش خان، نه خدا توانمش گفت، نه بشر توانمش خان، متحیرم چه خانم شه ملک لافتارا. برای شما آره، ولی برای یه عده‌ای میخواد ثابت کنه که امیرالمومنین اصلا مسلمونه. عاشورا در وهله اول میخواد ثابت کنه که حسن و حسین و امیرالمومنین مسلمانن. اونقدر آشفته شده قسم به این عصر که خیلی ها ضرر کردن. و قسم به این است که خیلی ها نفهمیدن خسرت دنیا و الاخره ذالک هو الخسران مبین. یه ضرری کردن که سرمایه ها از دست رفت. قسم به عصر عاشورایی که قرآن شناخته شد و الله هر دو قرآن داشتن، قرآنی که دست امام حسین بود. ما در زمان خودمون خب داشتیم افرادی که مسلمان نبودن قرآن هدیه میدادن. خب اینم قرآنه دیگه. تو زندگی کلینتون رو بخونید، کلینتون روز کریسمس که شد و تولد حضرت مسیح سلام الله علیه، یه قرآنی رو پشتش نوشت این کتاب مقدس را که یه کتاب مقدسی است به دخترم هدیه میکنم. دخترش هم اسمش مریم بود. به دخترم مریم هدیه میکنم به عنوان یه کتاب الهی. اما ایمانم داره به این کتاب، ساخته شده این کتابم هست، ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم هم هست، فسادهاش هم میتونه با قرآن موازنه بشه، اخلاقش هم میتونه با قرآن موازنه بشه، عبادت خداییش هم میتونه موازنه با قرآن بشه. قرآن هدیه داده. عمر سعد قرآن دستشه، عمرو عاص قرآن دستشه، ابو موسی اشعری قرآن دستشه. قرآن کی شناخته می شود؟ موقعی که حسین می خواند. کی ضرر نمی کنه از قرآن؟ وقتی که تفسیر و تبیینش از امام حسین داشته باشه. این انسانایی که کنار امام حسین بودن همه شدن مفسر قرآن. شهدای کربلا تفسیر قرآنن در روی زمین. والعصر، قسم به عصر عاشورا که اون روز که امتحان بزرگی بود خیلی ضرر کردن و خیلی هم سود کردن. کیا سود کردن؟ مثلا هور سود کرد. هور البته شخصیت پاکی هم داشت، وجود سالم بود. اگه کسی خمیرش سالم نباشه، اگه کسی شالودش پاک نباشه، اگه کسی زیربنای خوبی نداشته باشه، خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. حتما باید این هور یه شالوده پاک، یه شیر پاکی خورده باشه، یه لقمه پاکی از پدری خورده باشه. ولو الان از روی این که میاد جلو امام حسین رو میگیره، البته اینو باید بدونیم که هور برای کشتن امام حسین نیومده. حسن اون که اومد برای کربلا نیت کشتن امام حسین نداره. گفت من میرم حسین را کوفه میارم پای تخت عبیدالله زیاد تا بیعت کنه. از جایی هم که نسبت به امام حسین خیلی شناخت نداشت، ارتباط خیلی نداشت با امام حسین، شاید هنوز امام حسین را خیلی هم ندیده بود، اما وقتی اومد و حق براش روشن شد، نه تنها امام را نبرد، خودش کنار امام ماند. این الا الذين امنوا، ایمان آورد و عمل صالحات، عمل صالح انجام داد، عزت خودش رو دوباره خرید، بزرگی خودش رو خرید، اومده بود جلو امام رو بگیره ببردش کوفه، حالا خودش کنار امام حسین مونده. حالا که مونده، من و شما بعد هزار خورده ای سال هم میریم کنار همین قبر هور می ایستیم، میگیم یا لیتنی کنتو معک فنفوز فوزن عظیم، ای کاش ما بودیم مثل تو کنار تو، ای کاش ما به این فیض میرسیدیم. وقتی هم قبرش رو خراب کردن، البته خراب شدن نه اینکه عمدن خراب کنن، سیلی اومد بعضی از قبرها رو خراب کرد، من جمله قبر هور. ما نمونهش رو قبلا هم داشتیم، مثلا در مدینه احد، انشالله با نابودی آل سعود برید زیارت خانه خدا، و برای اینکه این خواهرها که خستمون کردن از بس حرف زدن، مخصوصا اون طبقه بالا چون گوش نمیدن، که برای اینکه اون خستگی هم رفع بشه صلوات خط کنید، اللهم صل علی محمد اجل فرج. ما نمونهایی داشتیم که اتفاقا قبراشون خراب شده، بدنهاشون سالم مونده، چه در زمان خود ما چه قبلا. مثلا در احد سیل اومد قبر شهدای احد رو خراب کرد، یکی از بدنهایی که سالم از زیر خاک اومد بیرون بدن حضرت حمزه سید الشهدا بود بعد هزاران سال، که از اونجا حملش کردن آوردن جایی که الان هست، گنبد و بارگاه داشت، وهابیا خراب کردن، یه دیوار دورش کشیدن. یا مثلا تو مدائن سیل اومد، قبر حذیفه رو خراب کرد، این بدن مطهرش پیدا شد، تشییع کردن، آوردن تو حرم سلمان دفنش کرد. توی مدینه طیبه بین الحرمین تو تعریض جاده قبر اسماعیل پسر امام صادق خراب شد، بدنشون صحیح و سالم و معطر تشییع کردن تو بقی، اونجا دفنش کرد. قبر حرم یک سیل اومد خرابش کرد، بدن حر پیدا شد، دیدن که تنها سری که بریده نشده سر حره، چون از قبیلش توی لشکر عمر سعد بودن، نذاشتن سرش از بدنش جدا کنن. یه دستمالی که امام حسین به سرش بسته بود، بوسیده بودش، امام حسین بهش گفته بود تو آزاده ای یا هر، ارفع رأسک، سرت بیار بالا، تو سربلندی، تو بزرگی، کما سمتک که امک حر، همونطور که مادرت اسم تو هر گذاشته، هری. این دستمال هم به پیشونیش بس. اتفاقا شاه عباس میخواست این دستمال به عنوان تبرک باز کنه، خون جاری شد، دستمال دیگه ای بستن، دوباره خون بند نیومد. هی پسرم گفتن نه، شیخ بهایی یا یکی از دانشمندانی که حاضر بود گفت همین دستمال رو ببندید، به دلیل اینکه میخواد در روز قیامت وقتی وارد محشر میشه یک پرچم سرفرازی و تاج بزرگی داشته باشه، بگه خدایا من آزاد شده امام حسینم و قبول شده امام حسینم و عمل صالح من و امام حسین قبول کرده، خدا تو هم بپذیر. اینم پرچمیه که امام حسین به پیشانیم بس، به سرم بس. خب یه دی بودن اینجوری برگشتن دیگه، الا الذين امنوا، قسم به عصر عاشورا که یک انسانهایی سر پردگاه بودن و داشتن ضرر میکردن میباختن، شدن بهشتی. یه دی هم ضرر کردن، شاید تو لشکر امام حسین هم بودن و رفتن. روز هشتم، روز هفتم، روز چهارم امام حسین سلام الله علیه نزدیک کربلا که رسید خیلی جمعیت داشت، ولی هرچی لشکر دشمن رو میدیدن یکی یکی دوتا دوتا در میرفتن به بهانه های مختلف از کنار امام حسین میرفتن، میگفتن ما بچه داریم، زندگی داریم، ما کشاورزی داریم. همینطوری که تو طول تاریخ نشون داده، شما دوران دفاع مقدس رو ببینید، اونایی که میرفتن جبهه و اونایی که نمیرفتن، حالا یه عده‌ای نمیتونستن برن ولی یه عده‌ای فرار کارشون بود، بهانه کارشون بود. همه مردم که نمیتونن برن جنگ، یه عده پیرمردن، پیرزنن، بچه‌ن، اینا که یه جا استثناء. اونایی هم که میتونستن، میدونستن نونخورش هم بودن، اما به بهانه‌های مختلفی از جنگ فرار میکردن. یه دهی هم چقدر زیبا امتحان میدادن، ولعصر، قسم به عصری که انسان الا الذین ایمان به خدا، عمل صالح، یه بچه 10-12 ساله زیر صندلی اتوبوس قایم میشد. الان این جانبازی که مال تربت حیدریه است و طرف های مشهد، جانباز شیمیایی 65%، 12 سالش بوده، ایشون زیر به اصطلاح یکی از واگن‌های قطار قایم شده، رفته تا اهواز، اونجا از زیر قطار اومده بیرون. 12 ساله باشن مصاحبه میکنن. خب یه بچه 12 ساله چقدر فهم و شعور داره که عمل صالح، تواصل بالحق، تواصل بالصبر. حال جانباز شیمیایی هم هست 65% که الان مصاحبه دوم رو کردن، یکی تو 12 سالگی باش مصاحبه کردن، یکی توی مثلا سن 45-6 سالگی و دوران جانبازیش که هر دوش هست موجوده. اینا چجور فکر میکردن و چقدر سود کردن؟ مگه اینا زندگی نمیخواستن؟ مگه این جوانایی که رفتن، این جوانایی که در شرف ازدواج بودن، بعضی هاشون اصلا مال و دنیا براشون فراهم بود. شما مصعب ابن عمر را که یکی از یاران پیغمبره میگید اشرافزاده قهرمان، اینا یه دونه پسر داشتن، مصعب جزو شهدای احده، یه دونه پسر داشتن، این پدر و مادر هم و غمشون شده بود لباس این، زیبایی این، غذای این، تور براش درست کرده بودن، حریر براش درست کرده بودن، تور رو میکشیدن اطرافش مثل یه اتاقکی، زیر پاشم حریر مینداختن، بهترین غذاها رو براش فراهم میکردن، معروف شد به اشراف زاده. بعد اومد مسلمان شد، پدر مادرش خیلی ناراحت شدن، هر چه تلاش کردن نتونستن از اسلام برش کردونن. کار به جای رسید که تردش کردن، اومد کنار پیغمبر. اون کسی که در اوج ناز و نعمت و دارایی بود تو مدینه طیبه جزء اصحاب صفحه، اونجا شبانه روز یه دونه نون و یه مقدار خرما بهشون میدادن چون جایی نداشتن، کنار پیغمبر همه دنیا را ترک کرده بود، ایمان به خدا، عمل صالح، دنیای ظاهر را ترک کرده بود. تو اصحاب صفحه، اونایی که مهاجرت کرده بودن، اتفاقا رفت برای جنگ احد، سال دوم هجرت اومد تو جنگ احد به شهادت رسید، کفن براش نبود، لباس براش نبود، یک دونه عبا به دورش پیچیدن و دفنش کردن. اینا زندگی نمیخواستن؟ در زمان ما طاهرزاده ها که 18 سال تو کما بودن، اینا زندگی نمیخواستن؟ این جانبازانی که توی سالن جانبازان و شهید مطهری هستن و یه دونه رگ تو گردنشون میزنه و 20 سال، 25 سال، 30 ساله که روی تخت خوابیدن، اینا زندگی نمیخواستن؟ اینا یه چیزای دیگه میدیدن، یه فهم دیگه. ولعصر، قسم به عصر که انسان ضرر میکنه اگه نفهمه. اونی که استفاده از عمرش کرد ضرر کرد، هر که استفاده از عمر نکرد ضرر کرد. هر کس فرصت رو از دست داد، فرصت تحصیل، درس خوندن، الان که میتونه فکرش آزادتره، جوونه، عرض خالیه است، اگه درس نخونه، تحقیق نکنه، تمام فکر و ذکرش توی دونه موبایل قرار بگیره تا 2 و 3 بعد نصف شب تو همین موبایل باشه، فردا که دانشجو نیست، فردا که طلبه نیست، فردا که فهم و درک و درس نداره، فردا که اخلاق نداره. ولذا این فرصتی که از دست میده، دیگران که بزرگ شدن، هم پروفسور حسابی رو شما ببینید، پروفسور حسابی رو میگن پدر چی؟ پدر فیزیک یا شیمی؟ فیزیک. پروفسور حسابی، اضافه بر این که استاد پروفسور هست، پدر فیزیک هست، کل قرآن حفظشه. به دلیل این که از نزدیک آشنا بودیم، و راننده شون از محل ما بودن، پدرم با مرحوم پدر آقای حسابی گاهی نامه رد و بدل میکردن، از نزدیک میدونم، حافظ کل قرآن. وسائل و شیعه 18 جلد کتاب حدیثی، کل وسائل شیعه حفظش بود. اصول کافی 4 جلد حفظش بود، نهج البلاغه حفظش بود. خب اونم که از مادر متولد شد که اینجوری نبود. اصلا ما وقتی اینا رو میبینیم خجالت میکشیم، میبینیم عمرمون رو تباه کردیم. به قول صاحب ابن عباد، وقتی که چند سال تو اصفهان بود، آخری گفتن آقا چه خبر رو اصفهان، گفت قضایعت عمری به اصفهان، عمرمون رو تلف کردیم تو اصفهان. حالا ما واقعا عمر گرانمایه رو از دست، افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم، سرمایه ز کف رفت و تجارت ننمودیم، جز حسرت و اندوه متاعی نخریدیم، فرصت از دست رفت، تحصیل وقتش میره، علم آموزی که باید تو ذهن بمونه، حافظه طویل المدت بمونه، تو جوانی و نوجوانی. ولعصر، قسم به عصر که هر کس فرصتش هم از دست بدهد ضرر میکنه. حالا حتما لازم نیست جبهه و جنگ بگیم و شهدا رو بگیم. خب بله، اونام که عرض کردم دنیا میخواستن. اون شاعره چی میگه؟ میگه او در میان آتش خون حال میکند. یه دی رفته بودن حال و احوالشون تو جنگ و خلاصه شهادت و خونپاره و به اصطلاح سنگر بود، او در میان آتش و خون حال می کند، این گریه بر حواله یخچال می کند. آدم هایی هم داشتیم که گرفتار اینجوری بودن، او در میان معرکه با کز تیر نیست، این پشت جبهه بانگ برابر پنیر نیست. خیلی چیزانی، یه وقت یه نفر میره حججی میشه، یه وقت یه نفر میگه نه غزه نه لبنان، یه وقت یه نفر میاد مثلا این بزرگی و عظمت شیعه رو نشون میده، کشورش رو نشون میده، دفاع میکنه از کشورش، دفاع میکنه از ارزشهاش، یه وقت میگه نه چرا خودم نداشته باشم، چرا کمک کنم به اون بیچارهای یمن، چرا کمک کنم به بیچارهای مثلا فلان کشور، نه همشو بدید به خودم. این همشو بدید به خودم تفسیر یه آیه قرآنه که قرآن میگه اگر کلید زمین و آسمان رو به بعضی ها میدادن از روی بخل یا از روی حسادت یا از روی ترس، یه ذره شو به کسی نمیدادن. گاهی وقتا به خودمون که فکر میکنیم میگم خدا را شکر، خدایا شکر بعضی از حیوانات رو حرام کرد، بعضی از حیوانات حلال گوشت هم یه چیزایشون رو حرام کرد. اگه دست ما آدم ها بود هیچیش به گربه ها نمیرسه، هیچیش به حیوانات نمیرسه. خدا را چه خودت بلدی، رزاقیتت بلدی، زندگی ها رو بلدی، چینش ها رو بلدی. ولعصر، انسان در ضرره، ان الانسان لفی خسر، در اوج ضرر. بله کربلا رهنمای ماست، اسوه ماست، الگوی ماست، به شرطی که پیرمردهامون ولعصر ضرر نکنن حبیب ببینن، میانسالهامون ولعصر ضرر نکنن محمد ابن بشر حضرمی رو ببینن، ولعصر جوانامون ضرر نکنن بنی هاشم رو نمیگم، غیر بنی هاشم ببینم، چون هیچ کس به پای بنی هاشم نمیرسه. اما غیر بنی هاشم چه جوانای داشتیم ما، یه جوان 9 ساله باباش سن 27 سالگی شهید شده، جنادت ابن عمر 27 سالش بود شهید شد، مامانش اومده یه بچه 9 ساله رو به نام عمر، این شد عمر ابن جنادت ابن عمر، پدر بزرگش عمر بود، اسم بچه‌شون هم گذاشتن عمر. حالا خیلی احترام به عمر گذاشتن، متاسفانه ما شیعه های امیرالمومنین که از اسم امیرالمومنین و اهل بیت گذشتیم و اسم های دیگه انتخاب میکنیم و گاهی وقتا هم یک بهانه های میاریم، میگیم حالا چون تو فامیلمون علی زیاده، چون تو فامیلمون زهرا زیاده، چون تو فامیلمون زینب هست، چون تو فامیلمون، همین بهانه است دیگه. اگه قراره اون که تو فامیلمون هست دیگه انتخاب نکنیم، خب مادر بزرگمون، مادرمون، خواهرمون، داداشمون یخچال هم دارن، ما هم دیگه یخچال نخریم، تلویزیون هم دارن، ما هم دیگه نخریم، نهار هم میخورن، ما هم نخوریم، صبحانه هم میخورن. این حرفایی که اسمها را تعطیل کردیم، اسمهای اهل بیت را خدا میدونه ضرر کردیم. بابی که وهابی ها باز کردن به تغییر اسم ولعصر، قسم به عصر که ضرر کردیم، اینا که گرفتار این خرافات شدیم، تغییر اسم میدیم، اسم اهل بیت رو عوض میکنیم، یه اسم دیگه ای میاریم، یه اسمایی رو انتخاب میکنیم که خودتونم معناشو نمیدونی. یه نفری زنگ زده بود که میخوام اسم بچه‌م رو بذارم مرساد. گفتم چرا میخوای بذاری مرساد؟ گفت من نیت کردم که از قرآن هر اسمی که اومد بیرون همون اسمو بذارم. گفتم تو مثل استخاره ما، تو ما گاهی وقت استخاره میگیریم میگیم بده، میگه آج آقا یه استخاره دیگه، میگه میانه است، میگه آج آقا یه استخاره دیگه، دوزارمون میفته که باید بگیم خیلی خوبه، استخارت خیلی خوبه. حالا شما مثل استخاره ما که دوباره قرآن رو باز میکنی، شما هم دوباره قرآن رو باز کن، این دفعه یه دفعه میبینی شیطان اومد، چون قراره از چه قرآن باز شد بیاد دیگه، شما هم بذاری شیطان اولین کلمه در این صفحه اومد، شیطان، ابلیس. آقا تا وا کردی و ما من نکن لا تسجد، چرا سجده نکردی؟ خدا به ابلیس گفت که چرا سجده نکردی؟ اومد ابلیس، اسم بچه رو میذارید ابلیس چون تو قرآن اومده. اومد فرعون، اسمش رو بذاری فرعون. اومد هامان، شداد، نمرود، اینا اومد میذاری. قرار نیست قرآن باز کنی. قرآن اخلاق و رفتار ما رو امیرالمومنین باز کرده، حسین باز کرده، که گفته اگر هزار تا پسر داشته باشم اسم همه رو میذارم علی، اسم همه رو، یعنی خوبی ها، یعنی زیبایی ها. گفتم اصلا مرصاد میدونی یعنی چه؟ گفت یعنی چه؟ گفتم یعنی کمینگاه غضب خدا. انکه لبل مرصاد، یعنی خدا در اوج غضب تو کمینت. از علی چه بدی دیدی؟ از حسین چه بدی دیدی؟ از عباس چه بدی دیدی؟ حالا البته الان که مدرنش هم شده، البته مردم اینو به این دلیل میگن که دوست دارن ها. قدیما که با معرفت تر بودن میگفتن غلام عباس، یعنی این پسر من غلام عباس، حالا میذاره امیر عباس، یعنی این خودش امیره، پادشاهه. اون روز میگفتن غلام علی، حالا میگه امیر علی. اون روز میگفت که غلام رضا، حالا میگه امیر رضا. یعنی خیلی راحت تو رسوخ کرد و ولعص ضرر کردیم و فرهنگمون رو باختیم و زندگی هامون رو هرچه مدرنتر شد و زندگی ها به اصطلاح ماشینی تر شد و امکانات بهتر شد، از معنویات دورتر شد، هی دور شد. ولعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، ایمان به خدا، اعتقاد به خدا، اعتقاد به خدا که حالا انشالله فرد شب باشه ادامه این بحث، طولانیش نکنم. گاهی وقتا ما دیگران را قبول میکنیم، شاید حالا چندین بار تو همین مسجد گفتم که یه نفر گیر میداد به بهلول، چندین بار گفتم تا حالا گیر میداد به بهلول که بهلول ما که نمیدونیم تو کاری بکنی، این رزق و روزی این مثلا زندگی تا چجوری میچرخه؟ گفت خدا میچرخه، خدا رزاق. فردام دیدش گفت که راستی بهلول درست، خدا درست، ولی خب آخه تو پول خرج میکنی، این زندگی چجوری میچرخه؟ گفت بابا خدا میچرخونه. پس فرداش هم گیر داد، خب بعضی ها سمجن، خیلی سمجن، دیگه ول نمیکنه یه چیزی رو که کلید کرد، دیگه ول نمیکنه. دو سه روز هر چه این بهلول رو میدید میگفت زندگی چجوری میچرخه. اولا که فضول موقوفه، یعنی حق نداری که لا تجسس و تجسس نکنی، اونم خدای داره برنامه ای داره، به قول امام صادق فهمون سه تا چیز اصلا مخفی کن، ذهبه که و ذهابه که و مذهبه که، دارایی تو فکر و اندیشت مذهبه و ذهابه که رفت و آمدهاد، اینا رو مخفی کن، لازم نیست که برای هر کسی تعریف کنی. ولی این گیر داده بود به بهلول که تو بگو کی زندگی تو رو میچرخون. روز چهارم دیدیم ول نمیکنه، گفت میدونی راستیاتش یه یهودی هست، روز چند سکه به من میدی، یه یهودی. گفتم بگو، ما میگفتیم یه جوری زندگیت میچرخه. درست، حالا فهمیدی. گفت آقای بدبخت، تو باور میکنی که یه یهودی روز چند سکه به من بده، باور نمیکنی خدا زندگی منو به چرخونه؟ ایمان به خدا نداری ولی ایمان به یک یهودی داری. کو یهودی؟ کجاست؟ شهر ما یهوده، حاکم ما یهوده، همسایه من یهوده، از کجا این پول بیاد؟ تو اعتقاد داری یه یهودی زندگی منو بچرخونه ولی اعتقاد نداری خدایی که خلق کرد، الذی خلقنی فهو یطعمنی، اون که منو خلقم کرد اطعام بهم میده، و اذا مرضت فهو یشفین، مریض شدم اون شفام میده، هر چی خواستم دست اونه. ولعص ان الانسان لفی خود، ضررها این هاست. سلام خدا بر اونایی که پیروز شدن و عمل صالح انجام دادن تو کربلا. شما یکی از القاب حضرت ابوالفضل رو میخونید که السلام علیک ایها العبد الصالح، یعنی تو عمل صالح انجام دادی. اصحاب امام حسین رو میگید صلحا، مثلا امشب حضرت قاسم، حضرت قاسم و حضرت عبدالله و علی اکبر و اینا فقط کربلا اینجور نشدن ها. یعنی روز عاشورا یه نفر پیدا بشه به نام علی اکبر، یه نفر پیدا بشه به نام قاسم، اینا قبلش الا الذین آمنو، قبلش ایمان آوردن، عمل صالح انجام دادن، اهل نماز بودن، اهل تقوا بودن، اهل رعایت بودن، پایان نامه کارشون شهادت در راه خدا بود. کربلا امتحان خوب دادن، ولی اگه ساخته نبودن و حسابی نبودن که از کربلا فرار میکردن. حضرت قاسم سلام الله علیه 3 سالشون بود که پدر بزرگوارشون به شهادت رسید. امام حسن جوان بودن دیگه. امام حسن مجتبی در سن 47 سالگی به شهادت رسیدن. 3 بار مسموم شدن. سختی هم خیلی کشیدن. واقعا دوران امام حسن دوران تاریک و شب بود. دیگه ناامنی همه جا رو برای امام حسن گرفته بود. از خانواده گرفته، از دوستاش گرفته، از بعضی از فامیلاش گرفته. غریب و تنها بود در شهر مدینه. در سن 47 سالگی هم به شهادت رسید. 7-8 نفر پسر هم داشت، 3-4-5 نفر دختر داشت. کوچکترین بچه شون عبدالله بود که دیشب گفتیم 1 سالش بود که پدر به شهادت رسید. و بزرگترین پسرشون هم زید بود. 4 تاشون تو کربلا شهید شدن. یکیش داماد امام حسین بود سلام الله علیه که عبدالله اکبر بود، شوهر حضرت سکینه سلام الله علیه ها بود که در کربلا مرحوم عماد تمام اسنادش رو آورده. حضرت سکینه هم 14 ساله بودن تو کربلا دیگه. عقیله بودن. یکی از پسرای امام حسن، حسن ابن الحسن، حسن مصنع بود. دستش قطع شد، بیهوش شد. بعد داشتن سرا رو که میبریدن دیدنشون زنده هستن. یه عده مانع شدن سرشو نبریدن. بردن مداواشون کردن رفتن مدینه. تو واقعه حره به شهادت رسیدن. به دارشون زدن جلوی حرم پیغمبر. یه عده از بچه هاشون اینجوری شهید شدن، مثل حضرت قاسم، مثل عبدالله اصغر، مثل عبدالله اکبر، مثل احمد ابن امام مجتبی، اینا شهید شدن. منجا حضرت قاسم که مادرشون هم نجمه است، 13 سالش بود، اومد پیش امام حسین هم شب عاشورا هم صبح عاشورا و اجازه جنگ خواست. امام هم تعلل کردن، اجازه ندادن اول. و شاید دلیلش هم این بود که دیگران بفهمن فهم و درک و شعور یک انسانی که در ظاهر 13 ساله است چقدره که عاشق شهادت با التماس از امام اجازه بگیره، با گریه، با واسطه. هم مادرش نجمه رو واسطه کرده چون مادرش کربلا بود، هم اسم پدر بزرگوارش رو واسطه کرده، هم قسم داده امام حسین را به این که امام اجازه بهش بده. خب این جوان وقتی میخواست بره، حضرت ابا عبدالله عمامه خودشون رو برداشتن. یا بعضی از روایات مثل مرحوم مقاتل ابن سلیمان میگه عمامه حضرت امام حسن سلام الله علیه نصفش کردن امام حسین. یه سوراخی به یه قطعه انجام دادن و به عنوان کفن به گردن حضرت قاسم انداخت. یه مقدارش هم به سر حضرت قاسم بس. خب این کودک پاش به رکاب اسب که نمی رسید. زره هم نداشت. کلاه خود هم نداشت. سوار بر اسبی شد و شمشیری و به لشکر حمله کرد. اما از جایی که شیر بچه بود، اولین کاری که کرد علمدار عمر صدر رو کشت. پرچم رو سرنگون کرد. باز دوباره پرچم دیگری بلند شد، اونم کشت. تو تاریخ داریم 3 نفر علمدار لشکر عمر صدر رو یکی پس از دیگری کشت که این علم سرنگون بشه. علم علی بالا باشه، علم دشمن سرنگون باشه. شجاعتی داره می جنگه. یه نفری به نام حسین ابن نمیر یه نیزه زد تو سینه اسب حضرت قاسم، اسب افتاد. حالا این کودک 13 ساله هم روی زمین پیاده، همه سواره حمله کردن به این آقازاده. خیلی نیزه بهش زدن، خیلی شمشیر زدن و یاری هم نخواست. آخرین لحظات حرفی هم نداشت از شهادت. افتخارش به شهادت بود. اما یه زمانی هم شد که عموش رو برای آخرین بار صدا زد. حالا شاید دلیلش هم این بود که یه بار دیگه میخواست عموشو ببینه. یه بار دیگه میخواست تجدید بیعت کرده باشه با امام. لذا صدا زد عمو جان به دادم برس. امام حضرت قاسم دو بار از امام حسین کمک خواست. دو بار گفته عمو به دادم برس. یک تو 3 سالگی وقتی امام حسن اون حال رو پیدا کرد، اومد در خونه امام حسین، در رو زد، گفت عمو جان به دادم برس، پدرم رو مسموم کردن. که امام حسین اومد بالا سر حضرت امام حسن و اون حال رو دید. و یکی هم کربلا خیلی زجر دید، ابلا بلا ان، به یک بلای بزرگی گرفتار شد. بدن مطهرش وقتی افتاد روی زمین، اصحا بودن که از روی بدنش رد می شدن. امام حسین رو خواست. ابی عبدالله اومدن بالا سر قاسم، اول یه جنگی کرد حسین، لشکر رو متفرق کرد، صدا زد عمو جان دست از جنگ بدار، بدنم زیر سم اسب حاله شد. آقا گرد و غبار کربلا که تمام شد، دید یه نفر بالا سر قاسمش نشسته، عمر سعد ازدی مشغول جدا کردن سر حضرت قاسمه. امام شمشیر زد، عمر سعد ازدی رو به جهنم واصل کرد، بدن قاسم رو به دست گرفت، صدا زد عمو جان خیلی برای من سخته، تو منو صدا بزنی، من وقتی بیام کاری ازم ساخته نباشه، تمام باشه. بدن حضرت قاسم رو برداشت، همونطور که تو تاریخ پاهای قاسم روی زمین کشیده میشد، آورد داخل دارالحرم کنار علی اکبر، بدن رو خواب. انشاءالله برید کربلا از نزدیک زیارت کنید پسر امام مجتبا را. انشاءالله امشب هر که حاجتی داره بگیره از حضرت قاسم شهید راه ابی عبدالله. بدن رو گذاشت کنار بدن علی اکبر، اومد بیرون صدا زد زنا برن داخل خیمه گریه کنن، عزاداری کنن، دختران نرن. یه عده زنا رفتن گریه کردن، یه وقت حسین صدا زد بیایید بیرون، نوبت من، زنا خارج شدن. ابی عبدالله وارد خیمه شد، یه وقت دیدن بین این دوتا جنازه حسین نشسته، یه دستش رو سینه علی اکبر، یه دستش رو سینه قاسم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم.